أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن المبدع القريب لهذه الأفائل والحركات المخصوصة ليس أمرا مفارغا عن المادة. ثابت شد که حرکت محرکی دارد و اون محرک اگر متحرک است باید منتهی بشود به محرک غیر متحرک. محرک غیر متحرک یا به عنوان مبدا فاعلی است یا به عنوان مبدا غایی. در این فصل الان در صدد بیان این مطلب است که گرچه جسم متحرک است، گرچه محرک نخست موجود مجرد و منزه از حرکت است، لکن مبدا مباشر و اون مبدا قریب تحریک یک امر جسمانی و نیروی جسمانی است که بین محرک اول و مبدا مباشر که مبدا قریب حرکت است اینها باید تمیز داده بشه. محرک اول منزه از حرکت است، او محرک است دیگه، متحرک نیست. اما این مبدا قریب تحریک این یک امر جسمانی است و یک نیروی جسمانی است. اونجا در این فصل الان میخوام بفرمان این مطلب فی ان المبدا القریب لحاظ الافائیل و الحرکات المخصوصه، این مبدا قریب لیس امرا مفارقا، چون امر مفارق در جسم خاص به جهت تعلقی که ندارد او مستقیم بخواد در یک جسم خاص حرکت ایجاد بکنه نمیشه مگر به وسیله این مبدا قریب. لیس امرا مفارقا عن الماده، اونی که مجرد محض است او به وسیله این مبدا قریب اون اثرات رو انجام میده. فنقول اختصاص هذا الجسم به قبول هذا التأثير، این اختصاصش را در ذهنتون داشته باشید که اختصاص هذا الجسم، این جسم مشخص، به قبول این تأثیر مشخص ان مفارقین که مبدا تحریک است، لا یخلو اما لانه جسمون او لقوت فیه او لقوت فی المفارق. در فصل 14 ثابت شد که مبدا تحریک مفارق است. الان حرف اینه که اون موجود مجرد که محرک است چرا این متحرک قبول کرده دون اون یکی، این جسم دون جسم دیگر، این فعل دون فعل دیگر؟ نه، بفرمان این یک مبدا قریب دارد که این مبدأ غریب این جسم برای این فعل اختصاص پیدا کرده است. حالا اختصاص این جسم به قبول این تأثیر از اون مفارق که مبدأ تحریک است، این از سه جور تصور میشه در اینجا: لا یخلو اما لانه جسمون، یا از این جهت که این جسم است این قبول را کرده، اول قوت فیه، یا به خاطر جسمیت نیست، یه قوه است که در این جسم هست، یا اول قوت فی المفارق، یا یه قوه در مفارق. این دو تا سه تا تصور میشه. میخوام بگیم با جهت جسم که نمیشه، چون امر مشترک است، مفارق هم در او یک قوه ای بوده باشه، یا به تعبیر ایشون لقوت مفارق، اون هم راه نداره. مطلوب هم این دوم است که این اختصاص قبول این جسم برای این تأثیر به خاطر اون قوه است که در این جسم است. اون قوه همون مبدأ قریب این فعل خواهد بود. این ستار را اینشون میخوان بررسی کنند. اما اول که سبب حرکت پذیری بخواد خود جسم باشه، جسم از اون جهت که جسم است. اما اول فیلزم و ان یشارکه فیه کل جسم کما عرفته، و اگر این باشه لازمش این است که ان یشارکه جسم فیه در پذیرش کل جسم، خب هر جسمی از اون جهت که جسم است باید بپذیره. چرا حاضر جسم پذیرو دون دیگری؟ این کما عرفی در فصل قبل خوندیم که این به خاطر اون وجه اشتراکی که داره جسمیت این راه نداره، ولی سال امر کذالک این نیست. و ثانی سبب حرکت پذیری قوهی باشد که در جسم است، و ثانی و هوه ان یکون به قوت فیه در اون جسم، و هوه المطلوب. و اما ثالث فتلک القوت فی المفارق، سبب حرکت پذیری نه جسم باشد، نه قوه در جسم، بلکه قوه در مفارق. فتلک القوت، یعنی همون قوه که در جسم گفتیم در دوم، این در مفارق باشه. اما ان یکون نفسها توجب آز تأثیر، یا این است که حالا اگر این قوه در مفارق باشه، یا این است که اما ان یکون نفسها خودش موجب این تأثیر است، یعنی مفارق، فیکون الکلام و فیه کلام فل، این اما ان تکون نفس اون قوه موجب این تأثیر است. خب اگر اینجور بوده باشه، فیکون الکلام و فیه کلام فی المفارق که در همه یکسان است دیگر. اگر یه قوهی در مفارق بوده باشه، خب همونطوری که اون مفارق در همه یکسان است، نمیتونه فعل خاص رو به اون نسبت بدیم، این قوه در او هم همینطور باید باشه.
شرک
دوم
رو نیمه کار رها کرده باشه تو مطلوب، خب همین
نیمه باید دوباره باید نعمل کلام کنیم به این قومه که آیا در همین از اسلام هست نیست، توی فرصه نه مطلوب نیست به سر انجام برسی نشده بریده شوی مطلوب گذاشت کنیم. نه الان اجازه بیدالا تا ایشون اون مبدع قریب رو میخوام میگن طبیعت دیگه،
خب طبیعت بوده همه اجسام هست،
نه در همه اجسام هست، منتها طبیعت اجسام که دیگه اون جسمیت و ماده و صورت و اینها که دیگه نیست به یک نباشه، این طبیعت ها گوناگونه که بعد تو فصل بعدی الان این امکان استعدادی رو مطرح میکنن، طبیعت رو باز اونجا مطرح میکنن. طبیعت در جسم که یکسان نیست، این جسم به جهت این طبیعتی که داره الان این تأثیر رو پذیرفته، که طبیعتی امر مثل جسمیت که نخواهد بود. اما ان یکون نفسها توجب هذا التأثیر و یکون الکلام فی کلام المفارق و قدمت و امکان نفس قوه کافی نیست و امکان علی سبیل اراده، یعنی گذشته از اون قوه که هست یه ارادهی باید باشه. خب اگر اینجا اراده در کار اومد فلا یخلو اما ان یکون الارادتو میزد هذا الجسم به خاصیت فیه، یا این است که اراده تمیز میدهد این جسم را به خصوصیتی که در اوست، اولا بل اثرت فیه جذابن، یا این که اراده کار است منتها این اراده اینجور نیست که تمیز بده این جسم رو به خصوصیتی که در روز، نه این اولا پشت سرش اگر اینجور نبود چه گونه است، بل اثرت فیه در اون جسم جذابن، همینجوری نه به خاطر یه خصوصیتی که در اون جسم بوده باشه، به صورت جذابی. فین کان تأثیر او جذافن کیفت تفا خمشه اتفاق دیگه، این که دیگه دائمی نخواهد شد، این که همه جایی نخواهد شد، یک جا حالا یه اتفاقی پیش اومد، لم یستمر اوضاع العالم سیما الافلاک و مانند اونا که اساس دارم هست، پس بنابراین این در اوضاع عالم استمرار پیدا نخواهد کرد و ما حرف یکی مقرب کل عالم رو داره میزنیم، تأثیرهایی در عالم هست. الا هذا نظام، نظام دائمی او الاکثری، بالاخره نظام نظام اتفاقی که نیست و اینجور هم که نیست بگیم حالا این به صورت اتفاقی حالا غیر دائمی و غیر اکثری نظام رو داره پیاده میکنه، این نخواهد. از الاتفاقیات این امور اتفاقی کما ستعلمه لیست به دائمت ولا اکثریه، امور اتفاقی نه دائمیست نه اکثریست، بالاخره ممکنه یه جایی حالا اکثری از اون جد باشه، حالا یه آیه پیش اومده یه مانعی پیش اومده، اما نمیشه که اتفاقی دائمی باشه. لکن الامور طبیعیت اکثریتون او دائمی، امور طبیعی اکثری و دائمی است، ولیس فیها شیئان بالاتفاق والجزا، در امور طبیعی عالم امر اتفاقی و جذاب و حالا یه بار شد و همینجوری شد و اینها که دیگه نیست. نظام عالم داره رو علم پیاده میشه، سراسر عالم علم تفور، طبیعت هم که یک تافته جدا بافته نظام احسن عالم نیست، طبیعت هم در خودش حساب داره کتاب داره، بلاخره اتفاق مطلقا در عالم به معنای فلسفیش نیست که همینجوری بدون علت بدون توجه به چیزی، بلاخره نظام نظام حساب شده است، نظام عالم نظام ساختمانی مهندسی که نیست، چند بار عرض کردیم نظام عالم نظام مهندسی نیست، مهندسی یه ساختمان یه طور که آقای ساختمان رو ساختن ولو یه پرد، حالا این در رو از اینجا برداریم جای دیگه بذاریم، این دیوار اینجا برداریم اونجا بذاریم، اینها قابل طرح. نظام عالم نظام ریاضی است، طبیعت هم که جدای از این نظام نیست، بله طبیعتی، اما طبیعت به معنای بی حساب و کتاب که نیست، هر چی به هر جایی، این نیست. لکن الامور طبیعیت اکثریتون او دائمه، البته اونجا عرض کردم اکثری جایی که مثلا یه مانعی برای طبیعت پیش بیاد، حالا ولیس فیها شیئن بالاتفاق والجزا کما ستعلم ان الجمیعها متوجهتون نه و اقراض کلیه. این کلیه ای ثابته، کلیه اینجا معنای ثابته، همونطوری که بعدن در جلد هشتم مطلب تفصیلا میاد که ان جمیعها، جمیع این امور طبیعی همشون متوجهتون نه و اقراض کلیه، یا اقراض ثابتی دارن، اینا یه حساب و کتابی دارن. فلیست ازن به اتفاقیت، میگه مثلا اتفاقی نیست. و بقیه هم یکونه به خاصیت نفیه. پس بالاخره اگر هم به جهت ماده ایست که در مفارق مثلا باشه، اونجا اراده در کار باشه، به خاطر خصوصیت است نه به خاطر جزا. و تکون و تلک الخاصیت و لذاتها ها موجبتا للحرکت و هی القوه و طبیعه. پس بنابراین این خاصیت و خصوصیت لذاتها ها موجب می شود برای حرکت، و هیه این خصوصیت که موجب حرکت می شود القوه و طبیعه. این قوه و طبیعت است که موجب حرکت می شود، وحیه یعنی این قوه و این طبیعت. التی به سببها یطلب الجسم بالحرکت کم به حرکت کمالات حسانیه من اعیازها و اشکالها و غیر ذلک. این قوه و طبیعت چیزی است که جسم به وسیله حرکت کمالات ثانی خود را می طلبد. یعنی این جسم که بخواد به کمال ثانی خود برسه از این قوه و طبیعت است که از این طریق می طلبد. و هیه این قوه و این طبیعت التی اونیست که به سببها، به سبب این طبیعت یطلب الجسم به وسیله حرکت اون کمالات ثانیشون رو. این من بیان این کمالات ثانی است. بعضی از این کمالات من حالا اون اعیازها و اشکالها و غیر ذلک، دیگر از کمالاتی که برای اینها، این که هر جسمی حیزی دارد و شکلی دارد و مانند اون، این چیزیست که و سنتکلم و فیها فی باب صور الجسمانیه که در بعض جواهر و اعراض اونجا این مطلب ثابت میشه که هر جسمی حیزی داره، شکلی داره و ماننده. خب پس بنابراین تا اینجا حرف الان این شد که این طبیعت است به عنوان یک قوه که می شود مبدأ غریب برای حرکات مخصوص و افعال مخصوص، که اون محرک نخست که منزه از حرکت است، او یا به جهت به نحو فاعلیت یا به نحو مبدأ فاعلی یا به عنوان مبدأ غایی، این طبیعت می شود وسیله برای اعمال فاعلیت اون مبدأ مفارق، که او بخواد یک کاری انجام بده، یه تأثیر خاص بگذاره، زیر سر این طبیعته. حالا فرمایش الان اینه که گاهی برای طبیعت عائقی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، طبیعتی اقتضایی دارد، گاهی برای مانعی پیش میاد، بعد میبینید که اون مانع که برطرف بشه باز این میرسد به خودش. و مثل حاض طبیعه اذا عرضت للاجسام حالتون قریبتون، این طبیعت که اقتضای داره اذا عرضت للاجسام یک حالت غریب اینجا با غیم، یه حالت غریبی. الان ما تو این فصل هم مبدأ غریب با قاف داریم، هم مبدأ غریب با غیم. عنوان فصل اینه که ما نیاز به مبدأ غریب با غیم با قاف داریم که بشه موضوع. الان می‌فرماد مبدأ غریبی با غیم مطرح است که طبیعت را از اون حال اصلی خود عائق می شود، مانع می شود. و مثل حاضر طبیعه اذا عرضت للاجسام حالتون قریبتون، عائقی براش پیش میاد. کلماء اذا سخنه، آب وقتی گرم میشه بالاخره یه چیز عارض او شده که او رو از طبیعتش تغییر داده دیگه. والارض اذا ارتفعت، خب سنگی از زمین الان رفته بالا، طبیعت او اینه که بالاخره رو زمین باشه. والهوا اذا انزقت، این انزقت یعنی هوا وقتی که متراکم میشود فشار میاره، از اون حالت طبیعی رقیق بودن متراکم میشه. این بلقصر یعنی در هر ستا، اختصاصی به این هوا فقط نداره، یعنی کلما اذا سخن بلقصر، والارض اذا تفع بلقصر، والهوا اذا زبط بلقصر. چون طبیعتشون این نیست، طبیعتشون چیزیست که الان این بلقصر در او به وجود اومد. خب جواب اذا عرضت للاجسام، حالا ردت طبیعتو، ردت ها طبیعتو اجسام را، ردت ها اجسام را از طبیعتو بعد از زوال المبدع القریب، اینجا قریبه با غین. وقتی اون مبدع قریب که بیگانه بود، مزاحم بود، عائق بود برای طبیعت، وقتی اون مبدع بیگانه کنار رفت، اون قصر کنار رفت، طبیعت نسر جای خودی. ردت ها از طبیعتو بعد از زوال مبدع القریب. این والقاصر عطف بیان، اینه مبدع قریب که همون قاصر. خب ردت ها به کجا؟ الی حالت از طبیعیه، دو هم حالت اصلی خودش برمیگرده. و حفظت اون طبیعت علیها، بر اون اجسام، تلک الحالات، حالات خودش رو. نتیجتا فردت الماء الی برودته. البته این رو باید در نظر داشت که این آقایون فکر میکردن که مثلا آب به تب سرده، برودت را مثلا گفتم برای آب طبیعت اوست، و حالون که اینجور نیست. که آب سرد باشه، آب در هر کجا باشه تابع هوای پیرامون خودشه، هوای اونجا گرم باشه این آب گرم میشه، این حالت گرمی میگیره. اگر سرد باشه، این که ما بیاییم برودت را به عنوان آب در نظر بگیریم، این را نپذیرفتن آقایان. بعضی از اساتیدم اصرار رو داشتن که حالا فکرشون میخواد این بود که آب طبیعتش سرده. خب اگر چون فضاش پیرامونش سرد بوده، این هم سرد بوده. بیشتر آب در یک محیط هایی که فضای اونجا سرده و الا اگه گرم باشه تبخیر میشه، به این جهت گفتم از طبیعتش سرد. یک سردی محسوس داریم، اون یک سردی طبی داریم که میگن این غذا تبش سرده، اون غیر از اینه. این سرد محسوس، اون سردی دیگه محسوس نیست. اونجا چه بسا فرسون کدو رو داغم میکنی میخوری بازم میگن سرد طبیعی، این سردی با اون سردی متفاوته. برودتش بله محسوس دیگه، در وقتی که جوش اومد در مقابل گرم دیگه اینجا گرم و سرد محسوسه دیگه. قرار این آقای میفرمودن این خیلی قابل پذیرش نیست که آب طبیعتش سرد باشه، نه این هماهنگ با هوای پیرامون خودشه، هر جا هر جور بود اینا هم میشه. حالا فرمایشون فردت الما الا برودتی، وقتی اون مبدع قریب بیگانی مزاحم قصر از او گرفته شد، اون شعله خاموش شد، این شعله آتش الان این را از طبیعتش خارج کرده دیگه، این برمیگرده دوباره سردیش. والارضو الى مکان الاسفل، حالا ارض منظور الان سنگی رفته بالا، قصر او رو پرت کرده. خب بعد که این قصر تمام شد خودش میاد سر جای خودش. یک طلبه میره دنبال کار بازار، اما طبیعتش به درس و بعدشه. تا اونجا قصد تموم شد، جواب خانواده داده شد که گرفتیم تمام شد، این برش کنی میره کتابخونهش. مگه اینکه طبیعت ثانی خودش نکرده درست شده باشه. طبیعت اولی این انسان اینه که این دنباله میشه، اینه که میگن بالاخره اگر به جایی رسیدیم که حکایت ما و حکایت علم شد حکایت مایی و آب، یه امیدی هست، و الا اگر نه خدای نکرده برای ما علستبیه بود. حالا در درس و بحث و مسائل علمی هستیم یا نه در کارهای فرعی هستیم یکسان بودیم، بدونیم که اوضاع خطرناکه. ما استادی داشتیم خدا سلامتش کنه، خیلی بزرگوار تهرانده بودیم، ایشون گاهی به ما تشهر میزد میگفت شماها، تعبیرشون بود فرمود شماها هنوز عاشق علم نشدید، اونی که عاشق علم بشه ولیش دور دیگه هست. حالا نمیگیم عاشق، حالا حرف در این یعنی همون علاقه. بالاخره یه سری مسائلی هست، آیا اصل بر این حواشیست یا اینکه اصل بر انسان همه مسائل علمی؟ اگرچه اینا با توجه داشت مفصل بعدی را مطالعه کردیم، حالا حرف نمیزنیم که مطالعه هم کم باشه، نه مطالعه هم در زیاد کردیم، ولی حرف پیش آمده این نکته را هم عنایت داشته باشید. در این حالی که میگوییم مسئله علمی اینجوره برای یه دانشمند، یک محقق، خب هر جلو در آدم میره میره نادانسته های ما، مجهولات ما خیلی بیش از اون دانسته های ماست. خیلی مسائل آدم باید بفهمه با کدوم وقت با کدوم چقدر مگه آدم عمر میکنه. اینم که میبینید بزرگان ما مثلا حالا به حول قوه الهی شکرن لله، خب یه عمر نسبت مردم طولانی دارن، اونا اون زمان قدیم زندگی کردن، نه زمان ما الان با این استرس ها و با این اوضاع و با این احوال اینا، با این اعصاب های به هم ریخته آدمی از منزل تا درس میخواد بیاد، میبینید با چه مشکلاتی، با چه مشکلاتی میخواد تاکسی سوار بشه، میبینیم که آقای راننده اصلا صندلیش رو گرفته عقب برده، یا دو که عقب برده این عقب برده چه مسافر سوارشم، خالا خور صندلیت جمع کن، میگه اصل منم، من باید راحت باشم. به درک پیش که اعتراض نمی کرد، چه تو اعتراض میکنی؟ خب اون آدم ذهن آدم دیگه این سرصداها، حالا بگذاریم حالا اون سوالها هست، فراوان فراوان. این آقای اومده خیلی با شتاب و تند و چه و کتاب رو جوان نمونه فلانی، ما تو سایت دیدیم اونجا این کلمه هر اونجا آورده بودی، این حرف درست نیست. اون هم یه کلمه، کلمه دیگه هم بود، جای دیگه بود، نه اونجا از شما سوال شد شما اینجور جواب دادیم. خب این سوال مربوط شد به من چه؟ سوال اینجور سوال کرده، من باید پاسخ خوش باشم چرا اینجور سوال کرده؟ خب میبینید اینا همینطور هی آدم رو. حالا در باره علمی، اما اون نکته مهم اینه در عین حالی که نسبت به مسائل علمی آدم باید این وضع داشته باشه، یه اصل فراموش نشه و اون اصل اینه که روح انسانی نمونه بی نهایت است. این نمونه غیر متناهی قضای ابدی است. اگر ما خدایی نکرده این روحی که روح انسانی که نمونه ابدیت است، نمونه بی نهایت است، او را اسیر امور گذرا و اعتباری کردیم، اگر پای این روح نمونه بی نهایت را به امور مادی گذرای اعتباری بستیم، نتیجش این می شود که حیات و زندگی دیگر برای ما قابل تفسیر نیست. سعادت انسان و خوشبختی انسان در زمانی است که او در یک موقعیتی قرار بگیره که زندگی و حیات برای او قابل تفسیر باشد، حتی مسائل علمی به عنوان علوم علمی این سوری مفاهیم و اصطلاحات و اینها، اگر روح ما پایش به این امور اعتباری اینجا هم بند شد، باز هم میبینیم اون مشکل برای انسان پیش میاد. اگر زندگی و حیات در انسان قابل تفسیر نباشه، این اولین روز ورود در جهنم برای انسان. ما حالا شما بزنید فکر کنید آیا جهنمی دردناکتر از پوچی زندگی شما سراغ دارید که زندگی دیگه پوچ باشه، بی‌معنا باشه؟ که زندگی پوچ میشه زمانی که انسان نتونه برای خودش حیات را تفسیر کنه. اگر حیات انسان برای او قابل تفسیر نبود، اولین روز جهنم میشه. مثلا قابل توجه این که داره عرض میکنم، نه به عنوان حالا یه حرفی زده باشیم یه مرکی گرفته باشیم، نکته قابل توجه اساسی است. حالا این ضمیر اینجا حالا پیدا شد یا نشد، حالا فرض کنید در اینجا مبدأ قابلی و مبدأ قایی رو فهمیدیم، مبدأ محرک و متحرک رو فهمیدیم، جلا و استجلا رو فهمیدیم، فیض اقدس و فیض مقدس رو فهمیدیم. در این که نشد سعادت زندگی انسان، اون کسی که جلا و استجلا رو به صورت خیلی عالمانه تفسیر میکنه اما حیات برای خودش هنوز قابل تفسیر نیست، این یک اشتغال مدرسه ایست. نباشه ما بعد از یک عمری وقتی بخوایم حیات و زندگی رو تفسیر کنیم، مثل بعضی ها، خیلی اکثری مردم وقتی از اونا بخوایم بپرسیم حیات انسان یعنی چه، میگن حیات انسان یعنی چه، زندگی یعنی چه، زندگی یعنی 255 لیتر آب گوشت، 742 متر پارچه، 1150 بار ارتباط جنسی. چیزه یعنی چی بگی حیات نمیدی؟ تا حالا چند تا عبا داشتم؟ چند متر قبا در دور؟ چند لیت آب و گوش به تعبیر و بزرگوار؟ و چیز غیر از این. و این روح انسان که نمونه ابدیت است، پاش اگر بند شد در اینجا دیگه این پرواز نمی کنه. خدا رحمت رو برای علامه جعفریشون یه مثال می زد، می گفت این مرغ رو شما دیدید، مرغا رو این مرغ پاشا نگه دارید، اینو وارونه کنید، پاشا بگی وارونه کنید، این هی پرپر میشه، هی پر میشه. خب این با پرکشیدنش جایی میره، پاش گرفتی، پاشا گرفتی، هی این پر میشه. وقتی مرغ جان انسان این نمونه ابدیت پاش بند بود، هر چه پرپر بکشید جایی نیست، جایی نمیره، انسانی نیست. و اگر ما این روح نمونه ابدیت و غیر متناهی بودن رو پاش رو بند کردیم، به یک چیزهای گذرا، خب وقتی گذرا بود گذشت دیگه، اول جهنم دیگه. اگر این پای روح به این عظمت رو بند کرد، یکی به یک چشم و ابرو، یکی به یک ریاست، یکی به میز، یکی به یک مدرک، یکی به یک چیز دیگه، خب وقتی این گذشت عمر گذراست دیگه، اعتباریه دیگه. پا بود، بله خیلی خوش بود حالا به اون، وقتی گذشت اول جهنم شد. این مطلب که ببینید فقط پاهامونو کسی گرفته فقط داریم پرپر میزنیم یا نه حرکتی هست؟ و این روح انسانی، این روح انسانی و این عظمت عجیب و غریب این نظام نمونه بی نهایت است. خب وقتی نمونه بی نهایت بود، قضای او هم باید قضای ابدی باشه دیگه. علوم مدرسه و دیگه اون میز و اون ریاست و اون عنوان و اون شکل و اون شمائل و اینها دیگه، بخواد به این دل خوش باشیم، یعنی پامونو بست. ببخشید گناهی هم نگردیم که میگم ببخشید، بالاخره این دیگه حرفیست، نکته ایست. اینها اگر الان خدا حفظ کنه، خدا عمر طولانی بده با جای حسن و سلم الله، ایشون جمله ایشون داشتن مکرر حرفش می اومد، ایشون می فرمودن که حالا که دارم عرض میکنم، شهد الله با خودم، به بنده خودم دارم میگم، حدیث نفس، حالا شما اونجا اذیت میشید، فرمود دیرتون میشه، دیرتون میشه، میخوایید حالا بفهمید دقیقه را یا نه بگذاریم از دیرتون شد. یه وقت میگینی دیگه جان طوری شد تو این بند عادت کرد، خدا رو نکنی مرگی به بند بودن پاش عادت کن، خاک و خاکی شدن برای انسان پیش بیاد، از در این مزار جواب میکنه، حال و حوصله دیگه جوری دیگه میشه، فکر میکنه تو جامعه حالا کسی شده، دو نفر براش سلام علیک کردن، او فکر میکنه حالا چون فهمیدن دیرتون میشه. اگر خدایی نکرده با اون اوضاع نابسامان وارد اجتماع شدیم، دیگه خیلی خیلی دیگه بعید. ولی خب فردت الماء الى برودته و الارض الى مکانها الاسفل و الهواء الى قوامه و رقته. بلکه اون تراکمش بر اثر قصد بود، اون تراکم حالا تبدیل به اون رقیق بودنش میشه. و کزل ابدان ازن حرفت امزجتها و مرضت به سیلاء بعض الاناصر. بلکه بدن هم خب مزاجی که دارد، این عناصر چارگانه در درون انسان تبدیل به امزجه می شود، بعد مزاج تشکیل می دهد، مزاج تأثیر خاص خودش را داره. این عناصر چارگانه آب و خاک و آتش و هوا، این بدن انسان رو در او همه اینا هست، اینا اگر به یک نوع مساوی باشه مزاج میشه معتدل، اگر اینا مساوی نبود، بعضی برتر بر دیگری بود، این مزاج میشه غیر معتدل. تمام مریضی های روح و روان انسان از این عدم اعتدال است، اعتدال مزاج. حالا این حرف الان بگذاریم، بحثش والا در جای دیگه اشارات مقداری داشتیم، جای دیگه در این مزاجی که از این امزجه و این امزجه از این عناصر تشکیل شده در بدن انسان، هم آب است، هم خاک است، هم هوا است، هم آتشه، این آتش چی، از کجا اومده، چجوری درست شده؟ از او تعبیر میکنم به نار الله، نار الله، این آتش در درون انسان. حالا بعضی میگن آتششون زیاده، یکی میگن آبشون زیاده، یکی میگن خاکشون زیاده، و این از آثار میفهمن، این نار الله در درون انسان چجور به وجود آمده آن هست. و کار آسانی نیست خلاصه در این دنیا به جای رسیدن. یه بیت رو الان من شاید از صنایع باشه، الان نمیدونم معلم چیز شاعرش کیه، یه جمله یه بیت شاید الان نزدیک یک ماس منو داره، یعنی بنده رو گرفته و رها نمیکنه. یک بیت ایشون فرمود که خرد مومن قدم و را تفته، خدا میداند و آن کس کرد. عنایت داشته باشید، خرد مومن قدم، موم میدونی که در مقابل گرما آب میشه دیگه، خرد مومن قدم، راش قدماش مومیه، را تفته، تفته یعنی گرم داغ، این قدم های مومی، این راه داغ، حکایت از سختی این مسیر، خرد مومین قدم و راه تفته، خدا می داند و اون کس گرفت. کشور برد. حالا این مزاج هم وقتی بعضی از عناصرش غالب بود بر دیگری، می بینید که این اعتدالش از دست می ده. و کذل ابدان اذن حرفت امزجتها و مرضت، به سبب استیلای بعضی از عناصر، یکی میبینین آدم آتشین عصبانی است، یکی آدم تنبل خوشخواب است، یکی میبینید آدم مرتوب افتاده است، و هر کسی این به جهت اون تشکیل مزاجشونه. حالا فعضا قویت طبیعت المدبرت و ایاها، خب وقتی این طبیعت قوی شد، این طبیعت برای خودش حکایت ها داره، ببینه حالا خسته است، حالا افسرده است، حالا اذیت شده، میره استراحت میکنه، با استراحت میبینی طبیعت و حالت اولی خودش رو پیدا میکنه، میگه آقا الان خستم، بذار تصمیم نگیرم، حرفی نزنم، کاری نکنم، بذار این طبیعت حالت طبیعی خودش رو پیدا کنه. بر همین اساسه که اکثر دواها و علتهای شفا یافتن مریضی ها استراحت. آقا استراحت بد کنید، چون تو بیمارستان ها تخت دیگه، اول استراحت بد آم کن، نمی آقا بیا تو در حالی داری می آقا بردن بزنیم برو، نه اول استراحت، چون با استراحت از این طبیعت به حال خودش برمیگرده، اون دواها کمک میکنه که اینا پیش بیاد. مثلا خیلی وقت هاست که مریض هایی پیش میاد که بوده استراحته، استراحت باید کرد، منتها نه به اون حدی که تبدیل به شعار زندگی بشه، بگه تنها راه سعادت خواب است و استراحت. خب یه دهیشو نیده فعضا قویت طبیعت رو گرد کردم، طبیعت عمده با استراحت قوت پیدا میکنه، المدبرت ایها ردت ها ابدان را الى المزاج الموافق، و من ها اونا ایزن یعلم امن نفسه لیست به مزاج. اینه که مزاج در اون بحث معرفت نفس، بین این که نفس مزاج نیست، این حرف رو میزنن، بالاخره مزاج چیزیست بر اثر عدم اعتدال از بین میرود، اما در تحت تدبیر به یک حقیقت دیگر، مزاج دیگر برای او حاصل می شود. پس مزاج بدن نیست، مزاج نفس نیست. ان النفس ليس بمزاج، فان المزاج مزاج المعدوم، بالاخره مزاجی که به هم ریخت معدوم شد، لا یعود ذاته، ذات خودش رو که دیگه بر نمیگردونه، الى حالت الاصلیه لاستحالت اعادت المعدوم، ولی این مزاج رفت، مزاج دیگر که آمده، پس این مزاج ها در تحت یک حافظ هم که اونجا گفتیم حافظ مزاج نفس است. اگر این نفس احاطش را بر این مزاج داشت، این مزاج میمونه، اما اگر نفس دیگه توجه به اون نکرد، مزاج بدون حافظ نخواهد موند. که پس به 16 هم گفتیم بکنیم، ولی حرفیش اومد وقتم که گذشت، یعنی رد شد. الحمدلله رب العالمین.
اگه ما مزاج رو به معدوم شدن تعبیر کنیم استدلال صحیح، ولی اگه مزاج رو به تبدیل بگیم با این عنصری بیشتر تبدیل بشه دیگه معدومیتی نیست.
حالا کانه تام یا ناقص، حالا یه وقت است که اصلا معدوم میشه، نه سلامش رو از دست میدیم. اگه سلامش عدم اعتدال
برای نوازانات که خود نفس هم پیش میاد دیگه. خب نفس رفت
نفس به لحاظ بدن،
خب بعد کسی مریض میشه روش ناراحته،
رنجش ماله اوست، نه اینکه این عدم اعتدال اینا ماله نفس باشه، نه این به لحاظ بدنه، چون نفس در تدبیر بدن رو به عهده داره، تأثیر پذیری نفس و بدن اینجا پیش میاد. یعنی نفس در تحت تأثیر عدم سلامت بدن قرار میگیره. و این نکته هم حالا در نظر شریف بوده باشه، الان فرمایش دلی که ایشون اینجا فرمود، ایشون در صدد اون نکته نهایی حکمت متعالیه در این مطلب نیست، ایشون هم حرفای عمومیه مشاورشون خواست بفرمایند.